سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 8 شب به وقت افغانستان شد. برنامه رنگ‌های زندگی را تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما حالا خبرها. ایران حدود 20 زندانی دیگر افغانستان را به حکومت طالبان سپرد. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت نیمروز در بیانیه این گفته است که این زندانیان به مقامات طالبان در شهر زرنج سپرده شدند، اما مشخصا گفته نشده است که چه وقت. به گفته این ریاست، شهروندان افغانستان از زندان زاهدان آزاد شدند. در هفته‌های اخیر ده‌ها زندانی دیگر افغان نیز از زندان‌های ایران آزاد و به افغانستان منتقل شدند. امارات متحده عربی از فرستادن 38 تن مواد غذایی و صحی به افغانستان خبر داده است. در بیانیه حکومت امارات متحده عربی آمده است که این مواد امروز برای رسیدگی به هزاران خانواده نیازمند متاثر شده از زلزله‌ها در شمال شرق افغانستان فرستاده شد. بر اساس آمار رسمی، در نتیجه زلزله اخیر در افغانستان دست کم 10 تن جان باختند و 60 نفر دیگر هم زخمی شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که در حمله اسرائیل در سوریه امروز یکی از افسرانش کشته شد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این رویداد نشانه ای از تلاش های فزاینده اسرائیل برای سرکوب جای پای ایران در سوریه است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیانیه کشته شدن میلاد حیدری، افسر و مشاور نظامیش را تایید کرده. ظرف 2 روز این دومین حمله در سوریه است که به اسرائیل نسبت داده می شود. تا کنون اسرائیل در این مورد تبصره نکرده است. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز گفت که فنلند ظرف چند روز آینده رسما عضو ناتو خواهد شد. او در تویتر نوشت که چشم براه به اعتزاز در آمدن بیرق فنلند در مقر ناتو ظرف روزهای آینده است. پس از ماها تأخیر، پارلمان ترکیه به روز پنجشنبه آخرین مانع در برابر پیوستن فنلند به ناتو را برداشت. ستولتنبرگ در بیانیه جداگانه گفته که فنلند نیروهای بسیار توانا، ظرفیت‌های پیشرفته و اداره‌های دموکراتیک قوی دارد. انتظار می‌رود که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان به روز شنبه از شفاخانه مرخص شود. واتیکان امروز در بیانیه این موضوع را اعلام کرد. این پس از آن است که آخرین آزمایش‌های صحی او صبح امروز انجام شد. پاپ فرانسیس 86 ساله 2 روز پیش بنابر مشکل تنفس به شفاخانه منتقل شد. و پلیس ناروی 800 کیلوگرم کوکائین را کشف و ضبط کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پیش از این به این پیمانه کوکائین در ناروی به دست پلیس نیفتاده است. خبرگزاری ناروی NTB ناوقت پنجشنبه گزارش داد که این مواد مخدر در بسته های میوه در اسلو جا به جا شده بود، اما زمان دقیق کشف کوکائین افشا نشده. همچنان هیچ کس در پیوند به این رویداد بازداشت نشده است.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه رنگ‌های زندگی که روزهای جمعه به وقت افغانستان از 8 تا 9 شب به شکل زنده و مستقیم نشر می شود. تکرار می نمایم، حالا برنامه رنگ‌های زندگی تکرار می شود که روزهای جمعه از ساعت 8 تا 9 شب به شکل زنده نشر شده بود. تشکر از توجهتان. رنگ‌های زندگی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه رنگ‌های زندگی خوش آمدین. موضوع بحث ما را اگر شنیده باشین، زلزله است. مسئولیت منازل، ساختمان ها و شهرها چگونه است؟ در این اواخر مردم افغانستان شاهد چندین زلزله خطرناک بودند که در اثر آن کم از کم 10 نفر جان باختند و در حدود 100 نفر هم زخمی گردیدند و گفته می شود که اضافه تر از 600 خانه ویران شده است و در بعضی از مناطق مردم گفتند که از ترس زلزله ها در داخل منازل خود خوابیده نتوانستند. این خود سوالات مختلف را ایجاد می کند که آیا ساختمان هایی که در کابل و ولایات ساخته می شوند معیاری هستند، نیستند و واقعا در برابر زلزله ها دیزاین شدند؟ مسئولیت این همه ساختمان های غیر معیاری به دوش کیست؟ این موضوعاتی است که امروز می خواهیم با مهمانای محترم جوابش پیدا بکنیم. دو مهمان داریم امروز. آقای اسکندر زدران، استاد پوانزه ساختمانی پلیتکنیک پوانتون کابل و محصل دکترا رشته انجینری ساختمان در پوانتون شتوتگارت جرمنی، فعلا مشغول درس دکترای خود هستند. و همچنان مهمان دوم ما دیپلم انجینر خلیل احمد نادم، رشته جیودرزی هستند که لحظه بعد اونا هم از لندن وصل خواهد شدن. خب آقای زدران، خوش آمدید به برنامه.
سلام جناب نظر صاحب، صدای مرا دارید؟
بله صاحب، میشنویم. تو بوریس، نام خدا.
تشکر. مرا به یاد امو شوخی های برنامه قبلی تنداخ که ده سال قبل من میشندم زمان که محصل بودم و امروز چی یک تصادف نیکه که با شما زنده صحبت میکنم.
بسیار زیاد خوش میشیم وقتی که جوانای ما میگن این گپا رو، ما تشویق میشیم که شنونده قدیمی ما بودین و حال استاد هستین و متخصص برنامه های ما میشین. یک افتخار بر ما هست که جوانای ما تحصیلات عالی در هر رشته داشته باشه. خب به هر حال میریم به موضوع روز ما. سبی چطور میشال سبی گپا زلزله شده؟ رئیس، نه تنها در افغانستان، در اطراف اکناف افغانستان هم زلزله ها میشه و در ترکیه یک زلزله خطرناک شد که در سطح بین‌المللی توجه را به خود جلب کرد. هنوز هم پس لرزه های از او فراموش نشده. منتها در افغانستان قسمی که گفتیم وضعیت چطور است؟ یعنی خانه ها و شهرها تا چی اندازه به زلزله مقاومت داره؟
تشکر از سوالتان جناب نظر صاحب. البته سوال چند بود دارم. من مختصرا میخوایم راجع به این صحبت کنیم در قدم اول که چرا در مجموع زلزله میشه و بالخصوص افغانستان چرا در معرض زلزله ها قرار داره، بعدم باز میشه که روی ساختمان ها هم بحث کنیم. خب خود زلزله را اگر مختصر تشریح کنم به شنوندگان محترمتان که زلزله چی است. البته اگر سطح زمین ما ببینیم، سطح زمین ظاهرا یک کتله متجانس و سالم به نظر می رسه، اما در طی ادوار مختلف جیولوژیکی به اساس تغییرات که آمده قطعات سطح زمین به قطعات مختلف جدا شده که تقریبا 16 قطعه اساسی وجود داره که درز بین هر قطعه موجود به نام درز زلزله یا شکستگی زلزله یاد میشه. خب تحت از این پوشش یا پوش زمین مواد مذابه موجود است که گفته میشه به اساس حرکت این مواد مذابه به طرف بالا خود سطح زمین به شکل دوامدار در حرکت است و زمانی که این قطعاتی که از هم جدا هستند یا در حال حرکت می باشند طبعا در کناره ها یا دارای صخره های هستند که سبب به وجود آمدن اصطکاک میشه که بالاخره زمان که انرژی در داخل بیشتر میشه و باعث از بین رفتن اصطکاک میشه، اینجا حرکت آنی به وجود میاد. کمی حرکت آنی به شکل محلی تولید امواج میکنه که خود به شکل امواج زلزله به سطح زمین میاد. خب متاسفانه که افغانستان البته در قسمت شکست زلزلهی یوروشیا و پلیت تکتونیکی هندوستان قرار داره و پلیت تکتونیکی هندوستان سالانه حدود 1.5 اینچ به طرف شمال در حرکت است و این باعث میشه که با پلیت تکتونیکی یوروشیا که در کناری از افغانستان واقع است در تماس بیاید و بالاخره سبب وجود آمدن همین زلزله ها میشه. خب در خود افغانستان هم باز شکستگی های زلزله دیگه وجود داره که البته اگه بیشتر از این موضوع صحبت کنیم شاید باز به دیگه مسائل در برنامه جای نمانه که در مجموع شکستگی زیاد مشهور که در افغانستان است و شکستگی چمن است، هری رود است، درواز است و همچنان بعضی از شکستگی های فرعی دیگه است که از اینا سرچشمه میگیرن.
تشکر استاد محترم آقای اسکندر زدران. قابل توجه شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه را که اکنون میشنوید تکرار برنامه است که قبلا به شکل مستقیم و زنده نشر شده است. بنابراین لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید، زیرا برنامه به شکل تکراری آن نشر می شود. حالا استاد دیگر ما دیپلم انجینیر خیلی احمد نادم کرشته جیودرزی و جیودیزیست فکر میکنم صحیح گفتم نمیتونم، اونا مهمان برنامه ماستن. انجینیر صاحب نادم خوش آمدین صاحب برنامه.
تشکر نظر صاحب، شما مهربان هستین و سلام برای استاد زدران و شنونده های رادیو آزادی و همکاران عزیز.
خب انجینیر صاحب خلیل احمد نادم، یکی خوشما رشته تا نمی مسئله بند انهار و جیولوژی و مثلا معدنیاتی گپا ما است، اگر با شوخی شروع کنیم همی هر طرف سراخ سراخ کردن که گاز بکشیم که نفت بکشیم که آخر اینطور زلزله ها میشه یا سبب نیست. استاد دیگر ما آقای زدران خوب تشریح کردن، از دست شما مردم همی زمین هم روز نداره. انجینیر صاحب چی میگن آقای نادم؟
نه واقعا خود زلزله خود عوامل مختلف داره. اول از خود همین خود کره زمین سه بخش است که اتمسفیر است، ستینوسفیر است و لیتوسفیر است. همین قشر زمین لیتوسفیر، ستینوسفیر داخل زمین است که از مواد مذاب تشکیل شده و طبیعی است که خود کره زمین از اجار غیر متجانس تشکیل شده. در داخل مواد آکی است، مذاب است و لغزش های سنگ های بزرگ در داخل که باعث تولید انرژی میشه و این انرژی باعث لرزش قسمت لیتوسفیر یا سطح زمین میشه. و بنان مهمی است که انواع زلزله مثلا شکل آتش فشانی از در بعضی کشورها در عمق زلزله یا هایپوسنترش در مرکز ابهار است که اگر مثلا درجه ریشتر اضافه ازش باشه باعث سونامی میشه. ما شما شاهد هستیم که در ژاپن حدود 20,000 نفر در آن واحد در یک روز از بین برد، مثلا در اندونزیا و مالزی های گپا است. اما در افغانستان هم چون یک کشور کوهستانی است، ما شما شاهد زلزله های مختلفی هستیم در داخل. مهم است که درجه ریشتر که مثلا 6.8 بود این زلزله اخیری که در افغانستان بود، اما متاسفانه خوشبختانه که تخریبات نداشت. ولی مثلا زلزله های بیشتر که در بخش پکتیکا و پکتیا و یا بود زیاد تلفات داشت. و این مهمی است که اندازه لغزش ها یا تعاملات سنگ ها در داخل قشر بخش استونوسفیر چقدر است که اینمی قدر تأثیراتش در روی زمین است که تخریبات نشان میده. دیگه چیزایی بود که من خدمت به عرض رسانم.
خب یکم روی مسائل دیگر میخواییم صحبت بکنیم، منتها یک موضوع یاد ما بود وقتی که خرد بودیم. در وقت ما ملا صاحبا داشتیم، ملا صاحبا باز زلزله را دیگر قسم تشریح میکردن. ما چون شما باید تان میایه نمیایه که میگفتن یه زمین در سر شاخ گاو است، او که مانده میشه از این شاخ در اون شاخ زمین لول میته باز اون زلزله میشه. شما ممتون ملا هستین یعنی آقای نادم صاحب؟
نظر صاحب یک وقت که یادم است که هفته گرفتگی میشد، مردم گوار میکشتن سر بامو آزاد میدادن که این بازه قیامت شد مثل همی واره. خود در صورتی که حال مثلا خسوف و کسوف پیشبینی میکنن به فلان روز، به فلان ساعت، به فلان ثانیه دقیقه، این مثلا تا این قدر به فلان محل آفتاب گرفته میشه. یعنی محاسبات دقیق ساینسی و علم است که نشان میده. اما زلزله آله، خب شما دیدین که گالیله میگفت که زمین کروی چور بردن که به دار بالا کنه وقتی، و او میگفت که مردم به زمین تو میفهمی که تو کروی چی. خب این گپا بود، ولی حال علم ثابت کرده. ولی مثلا شما میبینین که از طریق ستلایت دیده میشه که کره زمین شکل گرد داره، حرکت وزی انتقالی داره و داخل قشت زمین، داخل زمین از چی اجار ساخته شده تا کیلومترها برماهایی که کار میکنه، نویت زمین نشان میده. این همه که برکت علم است نظر صاحب که امروز ما میتونیم که دسترسی داشته باشیم. و طوری که آقای زدران گفتن افغانستان درزای جیولوژیکی داره، من یادم است نظر صاحب که عبدالعهد مومن فضانورد ما شما کرفت، من چون مسئول تحقیقات فضایی افغانستان بودم و بخش تحقیقاتی به من ارتباط داشت، یک از این جمله تثبیت درزای جیولوژیکی بود به وسیله عکسایی که از کیان روان کردن و به وسیله جیولوژیای معتبر افغانستان ما تانیسیمی درزا را تشخیص بکنیم که یک بلاک پغمان است که درز تا چمن میره، بلاک درز ایرایود است و بخش است که تا بدخشان میره و بخش های دیگه است که سرچشمه میگیره بخش پکتیا و پکتیکا و کنر و این منطقه هسته. و ما خوشبختانه نظر صاحب که خود من مؤلف پروژه جیودینامیک هستم که به روی همین درزها شبکات جیودینامیکی پلانی ارتفاعی را تأسیس کردم که پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودینامیکی محتمل است و شده میتونه به شرطی که شرایط صلح باشه و دولت در رسی تحقیقات علمی سرمایه گذاری کنه و زمینه را مساعد بسازه.
تشکر. خب آقای زدران شما چیز علاوه میکنین در این ساحه برازی که کاملا یک چیزی هست که مردم باید با این زلزله آماده باشن و دولت آماده باشن؟ مثلا در ترکیه ما که تعقیب کردیم خبرها را، چندین سال است که چندین صد هزار خانه که به زلزله مقاومت کرده نمیتونست اونا را نشانی کردن و از بین برده، رئیستان از بین برده میرن و بسیار جای را نشانی میکنن. در افغانستان این کارا استاد محترم شده نشده زدران صاحب؟
تشکر نظر صاحب. البته این سوالتون بسیار سوال مهم و اساسی است و بس اصلی موضوع هم است و فعلا نگرانی مردم هم از این ناحیه است. خود زلزله در واقع سبب تلفات نمیشه، تلفات ناشی از تخریب ساختمان‌های غیر معیاری است که سبب به وجود آمدن فاجعه در یک منطقه یا در یک ساحه مشخص میشه. دیگر در مجموع البته در سال 2012 ما کم و پیش یاد داشتم که بعضی از مقررات ساختمانی با مقررات جدید مقاوم در مقابل زلزله تعویض شد در افغانستان در سطح کابل و در سطح کشور. خب ولی موضوع اساسی ای از نظر شد که قوانین باید تطبیق شود. برای تطبیق قوانین ما نیاز به حمایت از قانون داریم و همچنان منابع مالی. متاسفانه ساختمانی که ساخته شد در جریان 20 سال گذشته به شکل سرسام‌آور البته هیچ نوع کنترل وجود نداشت، بلخصوص در مرکز. ما البته در سطح شهرولی کابل یک ریاست داریم به نام ریاست مجاوز ساختمان ها و همچنان یک ریاست داریم به نام ریاست کنترل ساختمان های اساسی. خب ریاست مجاوز ساختمان ها وظیفه اساسی از اونا در این بود که باید هر آن ساختمانی که به هر تعداد طبقات ایجاد میشد ساخته میشد باید تمام نقشه مسلکی و ساختمانی از او رو تحت نظارت قرار میدادند. بعدا پس از ارزیابی و تایید نهایی اجازه اعمار ساختمان داده میشد. متاسفانه که ریاست البته مثل سایر ادارات دولتی مکمل با فساد آلوده بود و ساختمانایی که ایجاد میشد طبعا نقشایشان اگر از اینجا تیر هم میشد صرف امو رسمیات در بر میگرفت و در کنار از ریاست کنترل ساختمانای اساسی مکلف بود تا از اعمار ساختمان ها در ساحه البته نظارت کنه. در این قسمت نواحی تمام ادارات زیرفت شاروالی مسئولیت داشتن، ولی من تا جایی که میفهمم بیشتر از 90% ساختمان هایی که ساخته شده نقشه از اونا به شکل تیپیک استفاده شده. حتی در جای ما بیاد دارم که در نزدیکی خانه ما در پروژه تیمنی یک ساختمان 6 طبقه اعمار شد. پس از این چون کاربار ساخت ساز بسیار به شکل خوبش تا سال گذشته روان بود، اما مالک خانه دید که طبقات که فعلا زیر کار است به گراو به کراو میره پیش از پیش، ادعای داد که 4 طبقه دیگه هم باید روزی ماشه با اونمو نقشه 6 منزله. اینا رو شما فکر کنید نظر سید، به اینجا نایه میام از حق خودم میگرفت، شعوزه میام از حق خودم میگرفت، هیچ کس احساس مسئولیت نمیکرد و طبعا تاوان زیر مردم بیچاره میپردازه که خدای نخواسته کدام زلزله دیگه در کابل اگر شود. و مثل از این اکثر ساختمان هایی که ایمار شده طبعا غیر معیاری است. در اطراف باز موضوع کاملا متفاوت است. در اطراف ها هرچند ساختمان ها به این پیمانه با این وسط و با این بلندی ایمار نشده، ولی در اطراف ها بنابرای نبود امکانات بیشتر ساختمانهایی که بالخصوص مثلا در مناطق خوست پکتیا پکتیکا تای زلزله اخیر تخریب شدن، این ساختمان ها البته بیشتر ساختمانهایی بودن که از سنگ کوهی و هم سنگ های به اصطلاح لشن و همچنان مواد خاکی ساخته شدن که منحش چسباننده استفاده شدن. خب بیشتر مردم چرا به این مواد اتکا میکنن در ولایت؟ بخاطر که این مواد از نقطه نظر عایق بودن حرارت در موسم سرد زمستان بسیار مفید است، ولی چون چسبش لازم بین عناصر ساختمانی به وجود نمی و طبعا وزن بسیار زیاد بلند ساختمان یا باعث میشه که در اثر اندکترین تکان و لرزه زلزله یا از هم بپاشه و بالاخره سبب به وجود آمدن فاجعه شد. کوه البته اطراف ها بازی مشکل دارن، ولی در مجموع متاسفانه مشکل به پیمانی بسیار وسیع هست جناب نظر صاحب و راه حل واحد هم وجود نداره. اگر قرار باشه که ساختمان ها دوباره ریتروفیت یا مستحکم کاری شوه، این هزینه بسیار بلند نیاز داره. من یک گزارش از چند روز پیش خواندم، همین زلزله اخیر که بر ترکیه صورت گرفت به اساس برآورد که اونا دارن بر مقاوم سازی ساختمان هایی که فعلا تثبیت شده که واده مقابل زلزله بعدی مقاومت ندارن، تقریبا 450 میلیارد دلار تخمین زده شده که البته ای از توانایی اقتصاد یک کشور بوده مثل ترکیه بسیار بالاست و در افغانستان طبعا اگر او مقیاس اقتصاد ما مقایسه کنیم به مراتب موضوع فاجعه بار است. دیگه متاسفانه رای حل وجود نداره، باید بیشتر تاثیر روی ساختمان های بعضی شود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
آقای نادم، مسئله زلزله را خب به هر حال کارش چی تقدیر الهی باشه یا چی قسمی که در زمین هست اوتر است جلوش گرفتن نمیتونیم، خیلی پس چی باید شوه؟ خیلی چاره باید سنجیده شوه که پیش از پیش چی باید شوه که وقتی که زلزله میشه انسان ها از او ضرر نبینه، خانه چپه نشه. و میگن که بزرگترین تجربه را ژاپن داره، برای اینکه ژاپن تمام روز زلزله است، میگن در اونجا زلزله خیز است، یعنی از او خاطر به اوج بسیار زلزله های قوی هم میگن میشه 8 تا 8 درجه را به خیال میشه یگان وقتی نزدیک بالاش خبر ندارم، خب تا هفت و ترا تمام روز زمین لرزه در اونجا میگن هست. از او خاطر خانه را قسم ساختن. ما در تلویزیون ها دیدیم وقتی که در ترکیه زلزله شد اونجا را نشان دادن که خانه را قسم جور کردن که سر تایر واری است، اگه زلزله شور میخوره و زمین تعمیرم که زمین یک جایی شور میخوره هیچ چپر نمیشه، هیچ شور نمیخوره، آب از آب تکان نمیخوره. و اینال یعنی چاره های اساسی باید شوه، یعنی یک به یک سیاست ملی باید تبدیل شوه به گفته بعض متخصصین ما، یعنی وقتی که مشکل تثبیت میشن چارهشان باید شوه. چی میگن آقای نادم؟
شما درست میفارید. ما یادم است که درس که میخوندیم ما به اصطلاح جدوزی تطبیقی برای ساختمان بود که امین مسائل ژاپن داده میشد که در بین هر منزل به اصطلاح یک شکل گلبرینگ ماره، گلبرینگ های قوی مانده میشه که وقتی که زلزله میشه مثلا یک طبقه که به یک طرف حرکت میکنه، طبقه بالا و طرف مقابلش، یعنی امیت تا بالا طبقات بالا اصلا احساس زلزله نمیکنن و طبقات پایین میبی احساس میکنن که این زلزله شد. این دیگه علم و تکنولوژی به مون سطح رسیده. این دولت هایی را که واقعا متعهد به منافع ملی هستند، صادق هستند، وای بی کار میکنند. متاسفانه در افغانستان شما ببینید که غیر از تعمیر سینمای پامیر 14 منزل است، تعمیر وزارت مخابرات و کانتیننتال که یا معیاری است، بسیار سر زحمت کشیده شده و به مون درجه مقاومت زیاد به مقابل شاید تا 12 درجه هم در نظر گرفته شده باشه، ولی یا 9 درجه یا بلندتر از او. ولی متاسفانه تمام ادمی تعمیراتی که بعد از او در افغانستان ساخته شده به اساس رشوت و به اساس ایگپا، یعنی یا فقط نقشه ها را تیپ کردن، کنترل وجود نداشته چوهای سیپتیک در زیر ساخته شده که یا هم مگیش هم آب آلوده میکنه، هم سر قشر زمین تاثیر میکنه مندازم متاسفانه. و دیگه دولت مثلا در سی ادارات استاندارد، در سی واردات مواد ساختمانی و سمنت و همچنان کنترل فابریکایی که سیخ گل تولید میکنه سمیت در داخل افغانستان یا کل باید زیر مراقبت باشه جدی، که امو استانداردی که یک انجینر ساختمان تعمیر دیزاین میکنه مطابق به این استانداردها است، که اگر استانداردها نباشه این بنان در آینده خطرات متوجه میسازه و ضررش طبیعی که مردم عادی که در این ساختمان زندگی میکنن میل دیگه. و در سه ساختمان نظر صاحب که قبل از این که انجینر ساختمان دیزاین میکنه طبیعی که بخش جیولوژی باید فعال باشه که به خاک به لابراتوار میبرن مقاومت میسنجن به تعداد طبقاتی که ساخته میشه طبیعی که خود تعداب امور هم دیزاین میشه به نوعی بریت و نویت و چی و و ما فکر میکنم که با افغانستان خصوصا با کابل ایجاب اینقدر بلند منزله نمیکنه که ما شرایطی که افغانستان زلزله خیز هم است ما این رقم تعمیرهای بلند داشته باشیم، چون مسئله تجارت بوده و تجارتی ساختن از واسه به استاندارد و به ضرورت فکر نشده. تشکر.
بله تشکر. خب آقای زدران، خب نظر به مقایسه با ژاپن فکر میکنم به افغانستان اونقدر چی نمیشه، بس مطابقت نداره، برای از اینکه در ژاپن نفوذ زیاد و زمین ها کم و جزیره جزیره هستن و از این قبیل مسائل، منتها افغانستان یک سایه وسیع داره. به نظر شما بهتر نیست در قدم اول جایای تثبیت شوه که در اوج امو خطای چی فای میگن خطای زلزله از اونجا تیر نشده باشه، یعنی چیزایی که علمی شما تشریح میکنین همو جای است، یعنی سر زلزله خطای زلزله نباشه، او رو تثبیت کنن. اول این کاری که باید شد که پیسه ندارین که کلان کارا کنین، خب این رو خب شاید شوه، یعنی علمای ما شما دانشمندای ما شما هستن حداقل با مصرف کمتر جاهای که زلزله هست او اول تثبیت شد و در اونجا به هیچ شکل اجازه نتن که در اونجا خانه آباد شد یا سرک آباد شد یا تعمیر آباد شد. چی میگین زدران صاحب؟
تشکر جناب نظر صاحب. اگر به نقشه های سیسمیکی افغانستان دیده شد ما به وضاحت میبینیم که ساحات شرقی، جنوب شرقی، شمال و حتی شمال شرقی ولایتی که در اینجا هستند یا کلش در معرض زلزله ها قرار دارند، یعنی تر یک ناحیه واحد را در این ساحات ما پیدا نمیتونیم که از ناحیه زلزله متضرر نباشد، چی در حال و یا چی هم در آینده. اگر ما خود محدود به این بسازیم که از خطوط شکستگی یا خطوط زلزله ما دور بریم خب مشکل است، چون افغانستان در مجموع یک کشور زلزله خیز است بخصوص همی ساحات را که قبلا ما یادآور شدم. تنها او ساختمان های حیاتی که قرار است آباد شن اونا باید روی شکستگی ها آباد نشن، اما در اطراف شکستگی ها ما میتونیم ساختمان های مقاوم آباد کنیم با مقاومت معیاری که طبعا در مقابل از زلزله ها مقاومت داشته باشه. ما اخیرا دیدیم بعضی از ساختمان ها را در ترکیه که همچنان ثابت و پابرجا باقی هستند در حال که ساختمان های مجاورشان تخریب شدند. پس ما اگر خود به این محدود نسازیم این بهتر است، ولی باید روی یک روی کرده جامع و مقررات ساختمانی کار صورت بگیره. خب قبلا ما گفتم که مقررات وجود داره، مهم است که تطبیق شود. در این مقررات ساختمانی تمام مسائل ساختمان از تهداب گرفته تا سوپر استرکچر، نوعیت خاک ساحات، خود کاتگوری بندی ساختمان ها، انواع مطالبات ساختمانی همه ذکر است. مهم است که ما واره بتانیم تطبیق کنیم. دیگه به نظر ما میتونیم از ساختمان های بسیار بلند منزل جلوگیری کنیم، به ساختمان های که تعداد متوسط منزل است لا پنج منزل اکتفا کنیم، که البته این هم در جلوگیری از تلفات بسیار مؤثر واقع شده میتونه، بخصوص ساحات مثل کابل. اگر ما به تاریخ زلزله کابل یک بار نظر پرتیم، در سال 1505 میلادی زمان بابر یک زلزله بسیار قوی شد در کابل که البته مرکزش در پغمان تثبیت شده بود و این به امتداد شکستگی چمن بود که لا پغمان و او طرف تا سمت شمال ادامه داره. این زلزله البته گفته میشه که تا 40 روز دوام کرد، پس لرزه هایش و تقریبا شهر کابل کاملا و ویرانه تبدیل کرد و تا آب از زمین فوران کرد. پس این زلزله امکان داره که دوباره هم با مو ریترن پریود یا دور برگشت خود تکرار شد، ولی متاسفانه که در این قسمت نشده کار و همون شکل که میمان محترم شما ذکر کردن، ما یک تحقیق اما جانبه است شکستگی های زلزله‌ای در کشور نداریم که تا چی ببینیم که آیا شکستگی ها فعال است، در حال حرکت است، انرژی ذخیره شده و یک احتمال وقوع زلزله بعدی در کدام مگنیتود و در کدام ساحه بیشتر است. دیگر به نظر من حاکمیت فعلی و نظام فعلی نمیفهم تا چی در اولویت کاری خود این موضوع را قرار خواهد داده باشند و یایی که ظرفیت ها موجود باشه که روی یک مقرره جامع و تطبیق از کار شوند.
بله تشکر، زنده باشین. شنونده محترم اگر شما هم خواسته باشین نمیال وقتش از تلفن کنین، بخیل ماه مبارک رمضان از کلگی در افتار رسید به این موضوع علاقه نگرفتن و یکی هم موضوعی مشکل ارتباطات است، تلفونا کنترل میشه، واتساب کنترل میشه، بخیل خیر باشم و شما صحبت ها را ادامه میتیم. نادم صاحب، یکی هم مثلا در ترکیه که ما از نزدیک تعقیب کردیم چند موضوع جالب مدونجا شنیدیم که شاید به مردم افغانستان خالی از چی نباشه مفاد، و ایست که مثلا میگه دو نوع آهن هم مثلا استفاده میشه. یک نوع آهن است، میگه که آهنی که از آهن جور شده، یعنی از معدن آهن گرفته شده، او آهن است که نه از آهن آهن شده. منتها یک نوع آهن دیگه است، آهنای کنه را ذوب میکنن و گرد وردش میکنن، باز از او یک آهن جور میکنن. میگن ای آمد تا تفاوت داره در ساختمان خانه. اینا مثلا میگن کسایی که در اونجا در تعمیرات شرکت های تعمیر دادن اونا کار کردن، اونا میگن مثلا از موادی که قرار داد کردن و مثلا فریبکاری کردن، یعنی فسادی داری کردن، هرچی که کردن، از سمنت زدن، از مثلا چونه زدن، مثلا از ریگ زدن. مثلا میگن قدغن است در ترکیه که ریگ دریا باید استفاده نشه، اگر ریگ دریا استفاده شوه او امو سمنت ها صحیح کار نمیکنن. اینطور یک چیزایی بوده، از او خاطر اگر مقرریه را هم صحیح کنترل نشه، اینمی حال است، اینمی اول می چندین صد نفر فعلا کسایی که در ساختمانی بودن کلش حال دستگیر شدن، تحقیقات میشه امو که امو موادی که گفته امتر استفاده شده یا نشده. از او خاطر این موضوعات چطور صحیح کنترل خواهد شد؟ این موضوعات در افغانستان چطور خواهد شد؟ چی نوه آهن استفاده باید شود، چی نوه مثلا سمنت، چی نوه ریگ، از این قبیل مسائل هم یک مشکل عمده است بخیال ما آقای نادم؟
بله کاملا شما درست می فرمایید. ایت هست که امی خود سمنت که تیار میشه در بخش از این در ترکیب از این مگنیزیم هست، در بخش در ترکیب از این براده آهن اگر شد امی میرای آهن که امی خود سمنت گد میکنن خود امی خاک سمنت که ساخته میشه، برای ازی که امی استاندارد سمیت که مارک 400 یا مارک 500 یا یک مارکا که هسته به اساس انمی اندازه انمی اجزایش است که در روی اضافه میشه و باعث بلندگوردن مقاومت یا کیفیت خود از سمیت میشه که این ایجاب از این میکنه که باید در کشورها لابراتوارها فعال باشه که مثلا انمی استاندارد را باید چک بکنه که این سمیت این مارکی که وارد میشین این مارک داره نداره. یا مثلا پیشتر شما لطف کردین راجع به سیخ گل گفتین، سیخ گل واقعا او سیخ گل او سیخ گلی که راستن از امو آهنی که از معدن میایه و خالص است، تای آهن کنایی که مثلا یا دوباره ذوب میشه یا مثلا خود تمیز که تصفیه میشه بعد از اینکه دوباره، یا باید که چکشه برای که اگر امون استاندارد نداشته باشه. من پیشترم خدمت برز سنجام که انجینر صاحبای ساختمان اینا خو محاسبه خود به اساس استاندارد میکنن، مثلا که چند طبقه باید تعمیر باشه، سیخ گلش کدام نو باشه، 18 میلی باشه، 24 میلی باشه، نظر به زخامتی که هسته به صلاح سیخ های گل و رو رقم محاسبه میکنن، سمیتش مارک 400 باشه، 500 با 500 خومت برای بخش های بحری استفاده میشه و این چیزه. از او واسه ضرورت است که دولت ها خصوصا در افغانستان ادارات استاندارد باید فعال باشه و ادارات استاندارد از هر نگاه باید چک بکنم ای. و در این که شاروالی هایی که اجازه تعمیرات میده اینا باید که نقشه ها را مکمل ببینن، مثلا کنترل ساختمان باید چک بکنه که آیا امی موادی که استفاده میکنه و مواد به اصطلاح استاندارد است نیست، آیا ضرورت است به این خاکی که سرشی تعمیر تیار میکنه در منطقی که تیار میکنه چند طبقه اجازه است؟ اینا کلش حرفای است که باید در نظر گرفته شد.
بله بسیار زیاد تشکر.
قابل توجه شنونده های محترم رادی آزادی، برنامه را که اکنون میشنوید تکرار برنامه است که قبلا به شکل مستقیم و زنده نشر شده است. بنابراین لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید، زیرا برنامه به شکل تکراری آن نشر می شود.
زدران صاحب محترم، شنونده تماس نمی گیرن یا گرفتن نمی تانن، از طریق واتساپ هم می تانن زنگ بزن، خود تا وقت ما شما صحبت ها را ادامه می تیم. در مورد از این که مردم آگاهی کامل داشته باشه چی کارا باید شوه، برای ازی که قبل ازی که تعمیرات درست شوه و قبل ازی که قانون درست شوه و قبل ازی که دولت سرمایه گذاری کنه، اگه زلزله خو استاد نمیشه، اگر آمد میاید دیگه. مثلا بعض آگاهی ها رو ما داشتیم، مثلا ما یک قسمتش اینجا همکار ما پرند کرده برم دادن، میگن در حالی که ساختمان ها در حال لرزیدن است سعی نکنید که از آن خارج شوید، چرا که امکان سقوط اشیا و آسیب های ناخواسته وجود دارد. با مثلا توصیه میکنن، میگه بزیر میز بروید، با یک دست محکم آن را بگیرید و با دست دیگر از سر خود محافظت کنید، هم سر خود محکم بگیرید و همونجا خود محکم بگیرید. میگن از این قبیل مثلا، مثلا باز چیزای جالب میگن، میگن اگر میز در نزدیکی نیست در کنار یا کنج دیوار مرکزی خانه در موقعیت نیمه نشسته قرار بگیرید و با دستانتان از سر خود محافظه کنید، یا میتوانید لای چارچوب در قرار بگیرد. خب این چیزایی است که به خیالم به شکل تعمیرات مدرن است، منتها در خانه‌های گلی در گمزها در انخو یا آقچه اینجا رو دیدین زیب گمزه است، اگر او خطا بخوره خود نه میز است و نه چوکی، در کجا آدم محکم بگیره زیب. این چیزا رو چی میگن، چطور آگاهی مردم است بالا ببرن؟ یعنی کل اداره باید کار بکنه، هر کس وظیفه خود باید بکنه. ما چی میشه کارا نمیشه؟ استادان محترم شما این دوباره درس دادین ندادین به مردم؟
ما شنیدم سوالتان کاملا، ما شنیدم، ما خو وقتی که تدریس میکردیم ما همه چیز را در نظر میگرفتیم و در قانون و مقررات هم وجود داره، ولی همو رقم که قبلا گفتم مهم است که تطبیق شود. درست خوب آن چی مردم میتونن در حد توان خود و نظر به اون ساختمان هایی که فعلا در اون موجود هستن زندگی میکنن. حالا نمیشه یک کس از ساختمان بیرون شود یا یک ساختمان خود دوباره تخریب کنه یا یک ترک منزل کنه، ناگزیر از در اون ساختمان باید زندگی کنه. این حال در جریان زلزله و قبل از زلزله و بعد از زلزله یک سلسله اقدامات ما میتونیم ریتش بگیریم تا یک از صدمات و تلفات وارده تا حد امکان جلوگیری کرده بتانیم. خب قبل از زلزله چی باید کرد؟ خب معمولا ما عادت داریم که در منازل خود الماری می باشه میمانیم و بالاخره بالای الماری بعضی وسایل سنگین دیگر، تا حد امکان کوشش کنیم که الماری ها با دیوار محکم باشه، چون در جریان زلزله اگر یک ساختمان تخریب نشه بیشتر جراحت ها و صدمات ناشی از افتیدن امی لوازم بالاست که آویزان است، البته از این میشه. پس بهتر است که از گذاشتن اشیاء که در جریان زلزله ممکن بیفتن در بالا در بالای سر جلوگیری کنیم. همیشه با خود یک منبع چراغ روشنایی داشته باشیم، چون در جریان زلزله وقتی که زلزله صورت میگیره به شکل اتومات یا نیمه اتومات سیستم‌های برق از دستگاه مرکزی قطع میشه، به او خاطر ما میشه یک منبع روشنایی اگر با خود داشته باشیم. در جریان شب بسیار مهم است، چون به عجله برمیخیزیم ممکن است که زلزله ختم شود ولی ما با دیوار تصادم کنیم یا با دروازه. پس خوب است که از این هم یک منبع روشنایی با خود داشته باشیم. دروازه اتاق از نگاه ساختمانی باید همیشه به طرف بیرون باز شوند، هرگاه دروازه به داخل باز میشه و همه که کوشش میکنن که از دروازه بیرون شوند، این خود باعث میشه که هم دروازه بسته شوه و هم داخل اتاق مونیم. ضمناً ما باید آشنایی با کمک های اولیه داشته باشیم، یعنی من حیث یک فرد مسئول در فامیل ما با کمک های اولیه آشنایی داشته باشیم، اگر به کس آسیب سطحی میرسه ما بتانیم که به موقع به اونا رسیدگی کنیم. همچنان در بیرون از ساختمان یک محل تجمع مناسب ما باید همیشه در نظر داشته باشیم. وقتی که از زلزله بیرون میشیم در محل ساختمان، در بیرون از ساختمان باید همه جمع شیم تا خدای نخواسته اگر ساختمان تخریب میشه تعداد افراد بر ما معلوم باشه که کی نیست، کی داخل مانده و کیا در بیرون هستند. خب در جریان زلزله چی باید کرد؟ معمولا خود زلزله یک پدیده ترسناک است و این باعث میشه که سر صدا بلند شد، بالخصوص از خانما و اطفال. ما باید من حیث کلان فامیل از غالمغال و آشفتگی جلوگیری کنیم، بسیار براحتی البته کوشش کنیم که از ساختمان بیرون شیم. مو هم از ساختمانی که میفهمیم بتانیم بیرون شیم، مثلا یک منزل اگر باشه، اگر ما در یک ساختمان چند طبقه باشیم بهتر است که ما در اتاق خود در زیر یک میز جای بجای شیم یا حداقل در جای باشیم که صدمه به سر ما نرسد. خب در قدم دوم باید اطفال و افراد را که ضعیف است کمک کنیم، از لفت استفاده نکنیم. همچنان یک تعداد در انگام زلزله از برنده ها خود به بیرون پرتاب میکنند. خب زلزله ختم میشه، هیچ نوع مشکل به ساختمان ایجاد نمیکنه، ولی نفر یا پایش میده میشه یا دستش که به یک معضله دائمی به او مبدل میشه. و پس از زلزله معمولا باید کوشش شده که دفتا ما به داخل ساختمان نریم، چون امکان داره که ساختمان نیمه تخریب باشه یا که چیز از بالا بفته. یک نفر که در بین نسبت به دیگرها بیدارتر است باید او از ساختمان مراقبت کنه تا اگر کدام درز شکستگی باشه باز داخل شدن افراد بعدی جلوگیری شود. همچنان جریان برق، آب و گازی مسئل هم باید قطع شود که بیشتر به خانه هستی البته این موضوع موجود است و در صورت امکان اگر همسایه ها با ما نیاز داشته باشند میشه که به کمک از اینا هم بشتابید. خوب این مسئله است که من مختصر بر شما معلومات دادم.
بله تشکر، زنده باشین. خب استاد نادم، شما در مورد تدابیر چی چیزا گفتنی دارین؟ از تجربتون در افغانستان سابق چی میشد، حالا چی شد؟ مخصوصا در اطراف اکناف افغانستان که در اونجا تعمیرهای بلند نیست، خانه‌های گلیس، در اونجا چی باید شود؟ یک نظر خاص دارین؟ یعنی معلومات داده میتونین به شنونده یا نی؟
بله، حالا مثلا شما به کابل ببینین، بلاکایی که در مکریان ها ساخته شد، مکریان اول 2-3-4، شما اگر متوجه باشین عظمی 6 منزل است و بلاکا طوری ساخته شده که یک بلاک فاصله با دیگر بلاک به اندازه ارتفاع بلاک است که هم به خاطر مسئله افته و هم مسائل دیگر در نظر گرفتن. یعنی یار بعد در اطراف و اکناف شما میفهمین که به هر اندازه‌ای که وزن تعمیر زیاد باشه با ما اندازه تاثیرات منفی زلزله باری زیادتر از تخریبات زیادتر میشه. هر اندازه‌ای که وزن تعمیر کمتر باشه با ما اندازه تخریبات کمتر است. در اطراف هم چون امکانات مردم به مو اندازه اطراف است، اینا باید که زیادتر کوشش شده که از چوب استفاده شد. شما در این کشورهای اروپایی میبینید که اکثر ساختمان ها زیادتر از چوب کار میگیرند که به اصطلاح وزن تعمیرها را کمتر نشان بده به خاطر مسائل مختلف، به خاطر زلزله هم اگر باشه که تاثیراتش کمتر باشه. خود در افغانستان ما یک خوشبختی است که نمی خاک ما و شما مساعد برای پخت و پز چیز خشتای پخته زیاد مساعد است، نمی خاک ما و شما. یعنی خشت پخته بسیار از خوبیای خوب داره که در زمستان گرم است، در تابستان سرد است، مقاومتش خوب است. و من در اطراف ما و شما خانه گنبدی داریم و خانه گنبدی طوری از سابق از تاریخ افغانستان نشان داده که بسیار یک شکل خوبش اینا همین خشتا بافته میشه که یعنی مقاومت داره مقابل هر نوع حوادثی که میای، خانه مقاومت داره. یعنی همین برای مردم خصوصا در اطراف و اکثرا خانه یک منزله است و خانه دو منزله کمتر دیده میشه، یعنی بهترین راه برای نجات و برای چیز همی است. اما در شهرها کوشش که دولت اجازه از 5 منزل و اینا زیادتر داده نشه، ضرورت چمیشی نیست که به افغانستان باشی. خود در این 20 سال خود یک شکل مسابقه واری بود که نه فساد زیاد بود و اساس فساد هر کس میرفت پول میداد، اوزه پول خود میگرفت و شهرولی پول خود میگرفت، خلاص اجازه میداد هر اندازی که بالا میکرفت برو بدون از این که کنترول ساختمان ها وظیفه خود اجرا کرده باشه یا نقشه ها ویزیت شده باشه به شکلش که باید میشد متاسفانه. دیگه این چیزا ضرورت است که باید دیگه دولت باید توجه خود رو سر کانالیزاسیون بکنه، برای اینکه همین چوهای سپتیکی که همین تعمیرها داره این در آینده بالای قشت زمین بسیار تاثیرات منفی داره و این باعث پونیدگی و نشست قشت زمین میشه و این باید یک کانالیزاسیون های تیار بکنه که تمام آبروها از این تعمیرات به مسیر معین باید که سوق ده و اگر بتانند که مثل کشورهای مختلف که در ریسایکل از اینا ریسایکل شه ای آب دوباره پس هم به کمبود آب ما و شما مواجه نمیشیم، هم از مواد فاضله مواد مثلا کود کیمیاوی و دیگره ساخته شده میتونه که به ساب زراعت از استفاده شه. یعنی هم بگه امکانات است که اگر هم به پول میشه و به امکانات میشه که دولت ها اگر بدی پلانگذاری کنه. اما در ریسی نظر سب در ریسی زلزله اینا ضرورت از ما در افغانستان ما بیشترم گفتم ده که ما به نام پروژه تکنوگین در سطح کابل داشتیم که شبکات ما از پالوی وزارت معدن که اداره جزئی کارتوگرافی بود و نقاط ارتفاعی داشتیم شروع شده بود میرفت تا از می 18 منزله تیر میشد تا به سینمای پامیر میرفت جاده میوند تا به شاشید و تا به کارتنو دیگه خط ما میرفت تا چیزتون خط دیگه تا دارلمان خط دیگه تا خرغه خط دیگه تا خیخانه خط دیگه میرفت تا به پلچرخی تا به تعمیرات خانستازی تا کل شبکه بود که هر شش ماه انجینرها اندازه‌گیری میکردن و برای دولت اطمینان میدادن که اگر تغییرات غیر متجانس باشه خطرات است که پیشبینی میشه که قشر زمین تا میره یا مشکلات ایجاد میشه. این ضرورت است که نمو پروژه که فعلا وجود داره در کارتوگرافی داره جزئی کارتوگرافی حالا به شکل ریاست است این پس دوباره عملی کنند و همچنان پروژه دینامیک در سطح کشور است که این سر درزای جیولوژیکی پروژه های جیولوژیکی ساخته شده که پیشبینی علائم زلزله ممکن است این باید عملی بسازند. این پروژه کاملا در امو اداره موجود است که دولت متوجه شه و از اینا استفاده کنه.
بله زدران صاحب ما در افغانستان باید میه ما که خورد بودیم یعنی در او وقتا خانه در اطراف اکناف که جور میشت خانه گلی گمبت دار و ایتکپا در او وقت استاد میفتن باز آخرم استاد که میدیم آخر نه مکتب هم نخونده فاکولته هم نیده یعنی خود به خود استاد شده بوده. یعنی در افغانستان به کسایی که در این خانه سازی اینا کار بکنه اینا حتما باید کنترل داشته باشن یک دیپلوم مبلوم خوب باید داشته باشن یا فرق نمی کنه هر کس که یاد گرفت از باوی خودمو هم این کارا را ادامه داده میتونه یا چطور استاد زدران چی فکر میکنید این مورد؟
نظر صاحب البته وقتی که ما مسلک خود میبینیم بازی ساختمانایی که تطبیق میشه بسیار آدم مایوس میشه که یعنی در این کشوری که چقدر ظرفیت ها ایجاد شد مقصد فانه در 20 سال این در ظرفیت ها استفاده نشد و شاروالی در دست افراد افتید که بالاخره با فساد کامل آغشته شده بودن و در این قسمت همی استاد که شما نام بردین که بیشتر یاره برام تیکه‌دارای ساختمان یاد میکنن یا با استفاده از همون نقشه های دست داشتهشان که مطابق به قالبه که دارن نقشه عیار میسازن و ساختمان میسازن با ذهنیت اونا تصمیم میگیرن تا ساختمان رو بسازن صرف نظر از این که عباد پایه، گادر، تهداب تا چیت باشه یعنی همه عباد ساختمانی رو اونا محدود به خود قالبای موجود خود اتام میکردن و کیفیت ساختمان خود اجایش بگذارین. ما وقتی که نظر سه بس ایجاد یک ساختمان بس میکنیم به دو مرحله مهم میشه که ما او رو تقسیم بندی کنیم، یکی دیزاین ساختمان است و دیگه تطبیق ساختمان. دیزاین ساختمان ممکن که نقشه ها با تمام معیارها آماده شه ولی وقتی که ما تطبیق میکنیم در اینجا کار اساسی ما آغاز میشه که از کیفیت ساختمان باید اطمینان کامل حاصل کنیم چی مواد ساختمانی باشه چی مدت ساختمان باشه و به این شکل. حتی ما شاهد هستیم که در موسم سرد زمستان در ماه جدی که آب یخ میزد در کوچه ما یک ساختمان سه طبقه ایماش ظرف دو ماه. شما فکر کنید که در یک حالت هیچ اجازه نیست که یک ساختمان آن کنکریتی ایماش ها. پس هیچ نوع قوانین ساختمانی متاسفانه در نظر گرفته نشده در ساختمان هایی که ایماش شده. ممکن در بین از او بعض استثنات وجود داشته باشه اما در مجموع به شکل سرسام‌آور ایمار شده و اگر قرار باشه که دولت اینا را ارزیابی کنه، باید از هر کدام از یا سمپل گرفته شود، نمونه گرفته شود، نقشه های ساختمانی از یا دوباره ویزا شود و بعد تصمیم گرفته شود. خب این البته در محدوده توان یک دولت مقتدر است که در حال حاضر فعلا ما بسیار مشکلات ابتدایی را داریم، چی رسده ای که ما دوباره ساختمان های فعلی خود دوباره کنترل کنیم. و اگر اجازه تان باشه یک موضوع مهم دیگر ما راجع به زلزله اضافه کنم. یک من چند نوشته هم در فیسبوک خود کردم، خب یک بار که زلزله پکتیا و پکتیکا و خوست شده که او طرف آوازها برپا شد که گویا آزمایشات اتمی پاکستان در پس پرده است و همچون مسائل باعث شده که زلزله، که البته ما در قسمت تحقیق کامل انجام دادم و حدودا دو صفحه نوشته کردم با رفرنس ها، هیچ نوع آزمایشات پس پرده وجود نداشت و زلزله با گزارش اداره جیولوژی و زمینشناسی امریکا و همچنان اتحادی اروپا تایید شد با مرکز زلزله شناسی اروپا که مراکز از زلزله ها در 10 کیلومتری سطح زمین بود و اینا منابع تایید داشتن، هیچ نوع آزمایشات اتمی در بین نبود. بعد از اون پس از این که زلزله ترکیه البته واقع شد، دوباره بین مردم تشویش پیدا شد که گویا در افغانستان هم زلزله میشه، هم تو یک پیشبینی نادرست سبب شد که بر مردم بیشتر تشویش خلق کنه. که ما برای آگاهی هموطنان عزیز خود همه قیم میخواییم بگویم که پیشگویی دقیق زلزله امکان نداره. تا حالا علم قادر به این نشده که از پیشگویی محل دقیق، زمان دقیق و مگنیتود یا قدرت دقیق زلزله پیشگویی کنه. ولی با در نظر داشت شکستگی های زلزله ای و هانچه در گذشته واقع شده، ما یک احتمال میتیم که تای اینی مدت جیولوژیکی یا تای چند صد سال آینده یا 50 سال آینده یا 100 سال یا 500 سال ممکن که یک زلزله مشابه با زلزله قبلی با وجود بیاید و این از اثر تصویربرداری های دوامدار شکستگی های زلزله است که اونا دیگه از حرکت باز ماندن و طبعا انرژی ذخیره شده میره با گذشت زمان. که یک موضوع تخنیکی سوالی همه که باید گفته شد که زلزله قابل پیشبینی نیست و همچنان پس لرزه هایی که داره، مثلا زلزله چند شب قبل که شد نیم قابل به ما کس از دوستا پیام روان کرد که نیم از مردم ها بیرون نستند، در ساختمان داخل نمیشند، میگن دوباره زلزله میشه. این به خاطر که یک صفحه فیسبوکی گفته بود که پس لرزه های از این هم آمدنی، در حال که هیچ نوع پس لرزه قابل پیشبینی نیست و اگر باشه هم با قدرت و شدت کمتر است. به این خاطر هموطنان ما باید هیچ نوع نگرانی نداشته باشند.
بله، خب انجینر صاحب نادم، یکم به اطراف همسایه های افغانستان اگر یک نظر بیندازیم، اونجا زلزله خیز است به خیال من، طرف ایران هم مترس و طرف ترکمنستان. حالا میبینم که زمین لرزه 1948 اشخابات یکی از بزرگترین آفات طبیعی گفته میشه، میگن تقریبا در حدود کم از کم یک لک نفر در اشخابات میگن تلفات جانی داشت و نظر به بعض روایت ها یک 148 هزار اطرا گفته میشه در 1948 شده بود. منتها جای جالبش ایست که امو زلزله خبراش پوت شد، یعنی خبراش پوت شد و دنیا میخواست کمک کنه، مثلا امریکا اونا رو تثبیت کرده بودن کلش که در 1947 هم یک زلزله کلان شد، کل دنیا دست کمک دراز کردن، منتها شوروی نخواست که کم بیایه، گویا میگن که پنهان کرد، گفتن ما خود ما قدرت ازیره داریم کمک بکنیم. مثلا میگن که 198,000 نفر کشته شده و تقریبا 10,000 نفر هم زخمی شده بوده. ده او بسیار یک آفت مشهور است 1948. حالا در افغانستان تمام زلزله ها همونطور که باید شاید باشه راپور داده میشه، یعنی خبر داده میشه از اطراف اکناف افغانستان، یا بسیاری مسائل پنهان میشه و از این که در کل جای خبرنگارا نیست، حالا یعنی این خبرهای دقیق بسیار زیاد مهم نیست از نقطه نظر شما آقای نادم؟
واقعا در 1948 واقعا در ترکمنستان بسیار تلفات بود و همچنان در 1966 در ازبکستان یک زلزله بسیار شدید شد که مکمل تاشکند و ایران شد، پس هم یک اشار کردن از سر تا سر شوروی که با تاشکند پس دوباره از سر آباد کردن. این زلزله در اطراف افغانستان شده، در ایران خونه متواتر شما ببینید زلزله در متاسفانه که یا بگیم خوشبختانه که یعنی کشورهای ما عموماً کشورهای کوهستانی هستند، یعنی کشورهای زلزله خیز هستند که همی در بخش استنوسفیر یا عمق زمین یعنی موادی وجود داره که مثلا انرژی تولید میکنه و بالاخره به اساس انرژی که جمع میشه باعث بروز زلزله میشه. در افغانستان متاسفانه که نه او ما مراکز زلزله سنج داریم، نه ما او امکانات داریم و نیم کس میفهم، ولی چلی اقمار مصنوعی اینا تثبیت میشه. شما مثلا دیدین که همین زلزله اخیری که در افغانستان شد حتی میگفتن 7.8 درجه ریشتر است، باز جرمنی اعلان کرد که نه 6.8 است، چون یا میتونن به وسیله ستالایدهای خود اینمی زلزله ها را ثبت بکنن، اینا را بتونن که تثبیت بکنن. از او هسته حال فکر نکنم نظر شاید که مشکل باشه تثبیت زلزله و اندازه چیز، برای از این که حال همه که امکانات علم مساعد ساخته که از طریق از او میتونیم ما دسترسی به معلومات داشته باشیم. دیگه امی گفتنی هایی بوده نظر سه
خب گفتنی های شما خوب شد جنبندی کردین. حال استاد زدران شما هم جنبندی کنین، یک دقیقه یک نیم دقیقه وقت داریم، بعد از یک دو سه دقیقه پیشتر استودیو رو ترک میکنیم که آماده شد بر خبرها. شما چی جنبندی این میکنین سه آقای زدران؟
خب در مجموع زلزله ها قابل پیشبینی نیست و آنچه ما میتونیم است که باید همون نکات را که من قبلا گفتم در قسمت مسئولیت‌های فردی و فامیلی در نظر بگیریم. اگر قرار است که ساختمان جدید بسازیم باید با معیارهای جدید ساختمان خود آباد بسازیم. اگر قبلا یک ساختمان ساختیم و تشویش داریم میشه که از افراد تخنیکی با شریک ساختن نقشه‌های ساختمانی با اونا مشوره بگیریم که چی نظر میتونن برای نظام فعلی. البته اگر صدای ما به گوش کسی میرسه ای است که باید اونا روی از این موضوع بسیار کار جدی را آغاز کنن که تمام نقشه ساختمانی باید دوباره کنترل شود، چک شود و تثبیت شود که کدام ساختمان ها در معرض خطر است، کدام ساختمان ها میتونه که تخریب شود و همچنان برای ساختمان های آینده چی پلان و تدابیر باید گرفته شود. و در مجموع مردم باید از زلزله زیاد هم نترسن. زلزله که پدیده طبیعی است که در هر جای واقع میشه، باید ما آمادگی خود داشته باشیم.
تشکر استاد. خب انجینیر صاحب خلیل احمد نادم، پشیمان شدین به خیلی چیز گفتنی دارین؟ یک دقیقه زیاد وقت نیست، بفرمایید.
نه من میخواستم این اضافه کنم که زلزله قابل پیشبینی است نیست، اما علائم زلزله قابل پیشبینی است. من بیشتر برتون عرض کردم که ما در افغانستان پروژه جیودینامیک داریم که اگر ما اندازه‌گیری های خود جیودیزیکی خود انجام بدیم، ما میتونیم که بروی همین درزای جیولوژیکی که در افغانستان وجود داره این پروژه ساخته شده و ما میتونیم که به اساس اندازه‌گیری علائم زلزله رو پیش بینی کنیم، نه خود زلزله.
بسیار تشکر از اشتراکتان، از معلومات وسیعتان. آقای دیپلم انجینیر خیل احمد نادم، محترم آقای سکندر زدان که استاد پوانزه ساختمانی پل تکنیک کابل بودن، حال روی دکترای خود در ستور کار میکنن. بسیار زیاد تشکر، تا برنامه بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
جناب خواجه اجمیر که پیر دات مندان است، پیرے دارت مندان است، نوازش های شان دائم بامراه غریبان است، جناب خواجه اجمیر کے پیرے دارت مندان است. بنابی جان بدست افتاد، بساتی بستانی عزیز من که ارزان است جناب خاطر اجل میر که پیر دردمندان است نوازش های شاندائم به همراه غریبان است جناب خاطر اجل میر که پیر دردمندان است